أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
اصطفى که همون اخذ صفه است، یک تناسوی با اجتبا و اختیار دارد. اجتبا یعنی برگزیدن، اختیار یعنی خوب و خیر را انتخاب کردن. در باری انبیاء علیهم السلام عناوین از قبیل اصطفا، اجتبا، اختیار و مانند آن آمده است که این عناوین گرچه یک جهت جامع دارند اما هر کدام از دیگری جداست. اصل اختیار یا اجتبا به معنای برگزیدن در باره فضائل معنوی برای همه هست یا در باره اصل نبوت نسبت به همه انبیا هست، ولی در اینجا که اصطفا فرمود معلوم می شود منظور اصل فضیلت یا اصل نبوت نیست، وگرنه همونطوری که در سوره انعام و در سایر سور می فرمود که همه اینها مجتبای ماین، یک همچه تعبیری هم در اینجا می فرمود. از اینکه این گروه های خاص را ذکر فرمود معلوم می شود منظور از این اصطفا یه اصطفا مخصوص است، نه اصل الفضیلت یا اصل النبوت. نشانش آن است که بین آدم و نوح هست ادریس و امثال ذالک بود و در اینجا نامی از اونها نیست و نفرمود آل آدم و آل نوح، این چنین هم نیست. اون بزرگانی که بین هست آدم و هست نوح بودن یا بین هست نوح و هست ابراهیم بودن در اینجا نیامده، معلوم می شود اونها از این اصطفاء خاص برخوردار نیستند. در حالی که نسبت به بزرگانی که قبل از هست نوح بودن مثل ادریس و اینها، قرآن از اینها به اجتبا یا اختیار یاد میکند که اینا مجتبای حقن، اینا خیارت الله هن، خدا اینا رو انتخاب کرده است. معلوم میشود این اصطفاء خاصی است. نمونه این که قرآن از خیلی ها به عنوان اجتبا یا اختیار یاد میکند آیات سوره مبارکه انعام است که از 84 به بعد شروع میشود. فرمود وهبنا له، یعنی بعد ابراهیم، وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی محسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. خب این ادریس که جزء مجتباست در آیه محل بحث جزء مصطفا نیست، معلوم می شود این ان الله اصطفای اصطفای خاص است. یا اینکه در سوره مبارکه مریم که نام خیلی از این بزرگان الهی را میبرد با اجتماع اینها را می ستاید، اما در اینجا سخن از اصطفای اونها نیست. چرا درباره خود سوره هست آدم هم میخوانه میشالله که وجتباه و تاب علیه و هدا داری. در سوره مریم جریان خیلی از انبیا را نقل میکنند از آیه 50 به بعد و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا و اذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا تا اینکه میفهمد و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا تا وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. اونگاه فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. اینها هم مجتبا هستند یعنی اینهایی که قبل از هسته نوح بودن، بین هسته نوح و هسته آدم بودن، یا بین هسته نوح و هسته ابراهیم بودن، اینا مجتبا هستن، در حالی که در آیه محل بحث از اینها به عنوان استفا یاد نشده است. در قسمت های دیگر باز مشابه اینها آمده. در بار خصوص هسته آدم از او به عنوان اجتبا یاد شده است، چون که در سوره طه آیه 121 این است: ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، که در باره هسته آدم هست. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا علیهما من ورق الجنت و عصا آدم ربه فغوا. اونگاه در آیه 223 فرمود ثم اجتباه، یعنی هسته آدم را، که آدم می شود مجتبا، فتاب علیه و هدا. چین که مسئله اختیار را در باره خصوص هسته موسی که یکی از مصادیق آل ابراهیم است، در آیه 13 سوره طه آمده است: و انا اخترتک فاستمع لما یوها، که گذشته از این که هسته موسی جزء مجتباها بود و گذشته از اینکه به صراحت در سوره اعراف فرمود به اینکه واستفی تو که علی الناس به رسالاتی و به کلامی، در آیه 13 سوره طه به صراحت از او به عنوان مختار یاد میکند که او خیارت الله است، و انا اختر تو که فاستمع لما یوها. خب این گونه از تعبیرها به عنوان اجتبا و اینها آمده است، چون که درباره خصوص حضرت یونس تعبیر به اجتبا هم آمده است. در سوره قلم آیه 50 این است: فجتباه و ربه و فجعله من الصالحین. 49 این است که لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحین. خب معلوم می شود صالح بودن یا نبی بودن یا مجتبا بودن یا خیرت الله بودن یک حساب دارد، و مصطفی بودن اون هم استفایی که در خصوص آیه محل بحث ذکر شده است حساب دیگری دارد. ممکن است عده مصطفی باشند، اونطور که در سوره صاد گذشت که انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اما استفایی که در خصوص این آیه است شامل اونها نمی شود، به دلیل اینکه ادریس ذکر نشده و انبیای بین نوح و وسط ابراهیم ذکر نشدند. معلوم شد یه خصوصیت دیگری دارد. حالا این یا زعامت کبرا و رهبری است، یا اول بودن در مسئله پیام الهی رو رسوندن است، یه خصوصیتی دارد که این افراد یعنی آدم و نوح علیهم السلام و اون عناوین آل ابراهیم و آل عمران یاد شدن. مطلب دیگران است که درباره پنج پیامبر که اولوالعزمن به صراحه حکم خاص صادر شده است، که در اونجا دیگر خیلی از انبیا نامی ندارن، چون که هست آدم هم در اونجا نامی برده نشده. در سوره شورا و غیر شورا اسم همین پنج پیامبر اولوالعزم است که به اونها کتاب داده شد، از نوح است و ابراهیم و از موسی و عیسی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این هم یک مطلب. البته این دیگر استفای آیه محل بحث نیست، بلکه فوق این هاست. مطلب دیگر آن است که منظور از این استفای علالعالمین مجموع در مقابل مجموع است، نه جمعی در مقابل جمعی، وگرنه تناقضی لازم می آمد. بیان و ذالک این است که منظور این نیست که کل واحد از این عناوین یاد شده یا اشخاص یاد شده بر کل واحد عالمین افضلن، وگرنه لازم می آمد که کل واحد از اینها بر خودش بر دیگری هم افضل باشن، دیگری هم بر اینها افضل باشد، یعنی کل واحد بر خودش افضل باشد. چرا؟ برای اینکه اگر معنای استفا علی العالمین این چنین شد که کل واحد از این عناوین یا اشخاص، یعنی آدم و نوح علیه السلام یا آل ابراهیم و آل عمران، اگر کل واحد از این اشخاص یا عناوین بر کل واحد واحد افراد عالمین افضل باشن، یعنی آدم بر کل واحد واحد افضل است حتی بر نوح، نوح بر کل واحد واحد افضل است حتی بر آدم، پس یلزم که آدم بر خود آدم، نوح بر خود نوح افضل باشد. و این منظور نیست، بلکه مراد آن است که از مجموع افراد جهان ما این مجموع را برگزیدیم که این مجموع نسبت به اون مجموع افضلن. اما کل واحد نسبت به افراد اثر خود افضلن، که نظیر اونچه که در باره هست مریم علیه السلام گفته شد که ولن الله استفاک تحرک و استفاک علا نساء العالمین، یعنی نساء عالمین اثر خودش. اونها زیر پوشش استفای آی سوره صاد هستن، لمن المصطفین الاخیار هستن، جز وجتبیناهم هستن، الله یختار اینها رو اختیار میکنه هستن، اما استفایی که در این آیه محل بحث است شامل اونها نمیشود. نه، استفای به چه معنا بر اصل خود یا بر کل عالم، استفا به چه معنا؟ به اون معنای اجتبا برای همین هست، به معنای اختیار برای همین هست، به معنای سوره صاد کل من المصطفین الاخیار برای همین هست، اما استفای به معنی زعامت، نه اینا زعامتی نداشتن. تا استفا به چه معنا باشد؟ از این که خدای سبحان انبیای بین آدم و نوح علیه السلام را نام نبرد و انبیای بین نوح و ابراهیم علیه السلام را نام نبرد، معلوم می شود که منظور از این استفا چیزی است که شامل اونها نمی شود. بله، اون به شهادت سایر آیات کشف میکنیم که این استفا به معنای مطلق اجتبا، مطلق اختیار یا مطلق استفایی که در سوره صاد آمده نیست، برای اینکه در اون سور نام بسیار از این انبیا را بردن که بعد از آدم و قبل از نوح و بعد از نوح و قبل از ابراهیم علیه السلام آمدن، و اما اینجا نامی از اونها نیست. معلوم می شود به این که این یک خصوصیتی است، حالا یا زعامت هست یا جهات دیگر است، وگرنه صرف صلاح و صرف فلاح، صرف نبوت یا صرف رسالت کافی نیست. مطلب بعدی همین بود که منظور مجموع در مقابل مجموع است، نه جمعی در مقابل جمعی، نه یعنی کل واحد واحد از این اشخاص و عناوین بر کل واحد واحد آحاد عالم افضلن، بلکه این عناوین یا این اشخاص نسبت به اون مجموع افضلن، و اگر تحلیل بشود هر کدام نسبت به عصر خود این خصوصیت را دارن. مسئله بعدی آن است که این آیه دوم به منزله تعلیل آیه اولاست. چرا اینها انتخاب شدن؟ برای اینکه اینا ذریتن بعضها من بعض، این ذریتن بعضها من بعض، نه یعنی شجره اینها یکیست. خب این گفتن نمیخواست. خب معلوم میشود که آل ابراهیم فرزند ابراهیم هست، آل عمران فرزند عمران هست. این دیگر ذریه‌اند و بعضها من بعضن گفتن نمیخواست که تا وحی آسمانی نازل بشود. معلوم میشود که اینها ذریه شناس نامی یا شجره و امثال شجره نام و امثال ذالک نیست، زیرا ذریه های شناس نامی و یا ذریه های شجره ای با اصل کلی انه عمل غیر صالح انه لیس من اهلک ترد می شود. اینجا گذشته از اینکه یک پیوند نسبی لازم است، یک پیوند سببی و حسبی هم لازم است، یعنی یه ربط واقعی بین اینها باید باشد که طرفین کل واحد من الاخر باشند، پسر از پدر، پدر از پسر، بعضها من بعض باشن. اینجور این بعضها من بعض همان است که حضرت درباره سید شهدا سلام الله علیه فرمود حسینون منی و انا من حسین. اینجور باشن. اگر مسئله شناسنامه و شجره تاریخی امثال ذالک باشد، این یک انتصاب یک جانبه است، نه دو جانبه. پسر از پدر هست، ولی پدر که از پسر نیست. اما وقتی بر اساس معنویت واقعیت بود، همه از یک نورن. وقتی از یک نور شدن، هم پدر از پسر است، هم پسر از پدر، بعض یک واقعیتن. و از این انا من حسین و حسینون منی و انا من حسین قوی تر همان است که حضرت درباره است امیر فرمود، فرمود انا من علی و علیون منی. از این لطیفترم درباره هست امیر آمده است که ما درباره سید شهدا پیدا نکردیم. بالاتر از حسینون منی و انا من حسین تعبیری است که معنای وحدت را میرساند. من و علیم، علی من است. این تعبیر. خب این پیداست مسئله شناسنامه و شجره و فرزندی و پدری مصطلح نیست. اگر چنونچه منظور شجره ظاهری بود، اولا گفتن نمیخواست و ثانیاً باید یک جانبه باشد نه دو جانبه. چون وحی سماوی متعرض این شد، معلوم شود یه مطلبی رو به همراه دارد. و چون تبعوض دو جانبه است، معلوم شود هر دو جزء یک واقعیتن، یک نورن، ذریتن که بعضوها من بعضین. این اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد، اختصاصی به طیب ها و طاهرین ندارد، بلکه در جهت مقابل هم همینطور است. بیان ذلک این است که دل که محور پیوند و ارتباط است، یا مریض است یا سالم. اونها که فی قلوبهم مرضونن، چون کل واحد مریض القلبن، درباره اینها صادق است که خدا فرماد قد تشابهت قلوبهم. پس طایفه اولا آیاتی است که مشخص میکند اینها مریضن، فی قلوبهم مرضون. یا ام حسب الذین فی قلوبهم زیغ ان لن یخرج الله اذغانهم و امثال ذلک. پس در قلب اینها حقد و زغن و مرض هست. بعد وقتی نسبت به کل اینها سخن میگوید، فرمود قد تشابهت قلوبهم، اینها که ملحدند و منکرند، دلهای اینها شبیه هم است. اونگاه در طایفه ثالثه فرمود المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، هم بالایی از پایینی است، هم پایینی از بالایی است. این کاری به شجره و شناس نمو و پدری و پسری نداره. این سه طایفه آیات که در باره ملحدان و منافقان امثال ذالک است، مشابه این در باره انبیا و اولیا و صالحین هم هست. در باره اینها میفرماد که از جا ربه به قلب سلیم، الا من ات الله به قلب سلیم و امثال ذالک. پس اینها سالمن. اینا که سالمن، گرچه این تعبیر قد تشابهت قلوبهم در قرآن راجع به کفار و منافقین امثال ذالک است، اما اصل این حقیقت درباره انبیا و اولیا هست که اینها هم تشابهت قلوبهم. این چه نیست که مثلا هست ابراهیم جا ربه به قلب سلیم، اما انبیا قبل از او یا بعد از او از سلامت دل برخوردار نباشن، بلکه همه سلیم القلبن. چون همه سلیم القلبن پس تشابهت قلوبهم، چون تشابهت قلوبهم بعضهم من بعض. اینا ابعاد یه واقعیتن، اجزای یک حقیقتن، لذا هم فهم ذریتن بعضها من بعضین. هم صادق است که انسان بگوید انبیای بعدی از ابراهیمن، هم صادق است که گفته شود ابراهیم از انبیای بعدی است علیه السلام. ذریتن بعضها من بعضین. یعنی چی؟ این دلیل اونهاست. قرص این است که دلیل آن است که چرا اینها انتخاب شدن؟ فهم برای که اینا یک نورن دیگر. تقلیب چی؟ تقلیب آن است که دو نفر دو تا حکم داشته باشن، منتها یکی بر دیگری بچربد. مثلا بگن شمسین، قمرین، والدین و امثال ذالک، اما همه اینها در این حکم شریکن، همه اینها صفت الله هن، منتها سر انتخاب اینها این است که اینها یک واقعیتن، یک نورن. نه در جمع هم بکار می رود، اما در جایی که یکی غالب باشد و دیگری مغلوب، حکم غالب را به دیگری می دن، اما همه اینها در حکم شریکن. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم این که فما ذریتن بعضها من بعض، ناظر به آن است که این سلسله قطع نشده و نمی شود. هم پیام های الهی به هم مرتبط و پیوسته است، هم پیام آوران الهی به هم پیوسته و مرتبطن. نه پیام ها قطع شد، نه پیام آوران گسیخته شدن. در بعضی از آیات دارد که لقد ارسل وصلنا لهم القول. این وصلنا لهم القول یعنی پیاممون را، حرفمون را متصلن به سمع مردم رسوندیم. پس پیام های الهی در هر مقطعی آمده است و این پیام ها به هم پیوسته بود. پیام آوران الهی هم از هم گسیخته نشدن، لذا هم دل ارسلنا رسولنا تترا. این تترا نظیر تقوا، اصلش وتره و نظیر وقیه بود. وترا بود که شده تترا، نظیر اون وقوا بود که شده تقوا. و خبر متواتر آن است که از وتر وتر یک سیل خروشانی حاصل می شود. از این وتر وتر متواتر حاصل می شود. فرمود انبیا و مرسلین که پیام آوران ما هستند، اینا متواتر بودن، قطع نشدن. لقد ارسلنا رسولنا تترا. پس هم پیام ها متصل است و هم پیام آوران متصلن، لذا اینها بعضها من بعضن و قطع هم نشد. اون در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که مؤمنین موظفن به همه ایمان بیاورن. آمن الرسول و انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. یعنی در اصل رسالت، اصل حجیت، اصل عصمت، اصل اینکه پیام آور الهی هستن، ما همه اینها رو به رسمیت میشناسیم. گرچه تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض هست، یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، که اون دو طایفه آیات از سخن حق است که خدا هم فرماد مرسلین با هم تفاوت دارن، انبیا با هم تفاوت دارن، اما مؤمنین موظفن بگوین که ما هیچ فرقی بین اینها در اصل نبوت و رسالت و عصمت و حجیت قائل نیستیم، همه اینها را به رسمیت میشناسیم، نه اینکه قائلیم همه اینها در یک حدن. مطلب بعدی آن است که این دو تا آیه که مشتمل بر تعلیل هستن که ذریتا بعضها من بعض، مزیل است به این جمله والله سمیع علیم، تا کسی خیال نکند که گزاف و گتره ای معاذ الله در راه کار خدا راه پیدا کرد که مثلا عده ای را انتخاب کرد و عده ای را انتخاب نکرد. این طور نیست. در باره وقتار موسی قومه سبعین رجلن اونجا آمده است که موسی کریم سلام الله علیه با اینکه از انبیای اولوالعزم بود اختیار کرد افرادی را که بعد در بین اینها کشف خلاف را پیدا کرد، ولی درباره اختیار ذات اقدس اله این چنین نیست. خدا هرگز ممکن نیست به کسی سمت و مأموریتی بدهد که بعد کشف خلاف بشود. فضیلت میدهد اما سمت نمیدهد. به خیلی ها فضیلت میدهد ببیند چه میکنند. نظیر وطل و علیه ابن ابا الذی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها، که از پوست در آمده. یا نظیر همین یریان سامری. سامری در بارها ملاحظه فرمودید یه آدم کوچکی نبود. اگر آدم معمولی بود که نمیگفت بصرتو ما لم یبصرو، من چیزی دیدم که مردم ندیدن. بلاخره یه چشم درونبین میخواد، یه اثر فرشتیاب میخواد ببیند که این فرشتهی که آمده کجا پا نهاده و چی به همراه دارد دیگه. این چشم درونبین را ذات اقدس اله به یه آدمی داد که متاسفانه او از این که بخواهد از این در جهت توحید استفاده کند در گوساله پرستی استفاده کرد. در از همون اول مشخص بود که امام هفتم کیست و ذات اقدس اله به رسولش و رسولش و است امیر و ائمه علیهم السلام که پذیرگری مشخص فرمود. سمت را ذات اقدس اله به کسی که کشف خلاف در کارش هست نمیدهد. البته علم میدهد، معنویت میدهد، عرفان میدهد، کشف شهود میدهد، همه اینها امتحان است. اما کسی که خدا میداند او نمیتواند از این فضیلت بهره صحیح ببرد، سرانجام چه خواهد شد؟ بو هرگز سمت نمیده. چون اگر خدا اینا کرده به یک کسی سمت بدهد، سمت ابلاغی و رسمی نظیر نبوت، رسالت، اما خلافت، امامت، این گونه از امور بدهد بعد کشف خلاف بشود، دیگه اطمینانی مردم پیدا نمیکنند. ولی غیر از این سمت ها همه اینها چون موارد امتحان است، به اینها میده، افراد گوناگون میده. در باره کسانی که دارای سمت هستند در سوره مبارکه انعام آیه 124 این چنین میفرماید: و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته. اونها وقت آیات الهی تلاوت می شود می گویند ما ایمان نمی آوریم تا اینکه بر خودمون هم وحی نازل بشود، غافل از اینکه این شایستگی می طلبد و خدا می داند که این رسالت را به کی بدهد. الله اعلم حيث يجعل رسالته، رسالت را می داند به کی بدهد. کسی که وجیه المله شد و خدای سبحان او را وجیه المله کرد که حرفش خریدار دارد و ابلاغ رسمی به او داد و می دهد، این باید معصوم باشد، کشف خلاف در کارش نباشد. با اینکه میتواند گناه بکند، جلوی گناه را بگیرد و بگوید لولت تو قال کنت ادها، نه اینکه نتواند. اونقدر قدرت دارد که در اثر ریاضت در جبهه جهاد اکبر فاتح شده، هیچ چیزی او را وادار نمی کند که از مرز و از وظیفه جدا بشود. به همچه کسانی مأموریت می دهد. اگر در این حال که خدا به کسی مأموریت داد او بخواهد سوء استفاده کند، به هیچ وجه خدا به او رحم نمی کند، یه همچه کاری نخواهد شد. ولی اگر معاذ الله بشود، خدای سبحان هم شدید البد شد، شدید العقاب است، هم سریع العقاب. لذا این تهدیدی که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه وسلم در قرآن آمده، نسبت به کسی دیگه نیامده. خیلی ها بودن که داعیه نبوت داشتن، متنبیان در عالم کم نبودن، ولی به تدریج رسوا شدن. اما درباره نبی خدا می فرماید به این که الان حرف او سکه قبولی دارد، او را من به عنوان رسول به شما معرفی کردم. اگر او در این حال که حرفش سکه قبولی دارد وجیه است، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین و ما منکم من احد انه بحاجزی، اگر کمترین انحرافی در این حال از او دیده بشود، به هیچ مهلت نخواهیم داد، برای اینکه او دارد به نام ما استفاده میکند. فوراً جبران کرد. همین آیه سوره مبارک قلم رو بود خوندیم، فرمود در قرآن، فرمود وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، به یاد اینها باش. اینا مصیبت ها دیدن، مشکلات دیدن، صبر کردن، استقامت را از دست ندادن، تا مانند اینها باش، مانند اینها باش، مانند اینها باش، و بی صبری نکن مثل صاحب حوت، ولا تکن که صاحب حوت. اما فوراً فرمود به این که نه این که او کار بدی کرده، او هم از اولیای ماست. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اما نعمت ما رسید، او در تحت پوشش نعمت ولایت ماست. در اونجا لازم نبود که بماند، تا اونجا که لازم بود موند، بقیه هم اگر میموند اولا بود. شما نه تنها به مقدار لزوم صبر کنید، ما فوق لازم هم صبر کنید. فوراً فرمود به این که من میگویم ولا تکن که صاحب الحوت، این چنین نیست که او معاذ الله کار خلافی کرده باشد. اگر نعمت ولایت شامل حال او نمیشد، البته لنبذ بالعراء وهو مذموم، اما فاجتباه ربه فجعله من الصالحین و امثال ذلک، تجلیل های فراوانی از حضرت یونس سلام الله علیه به عمل آمده. بنابراین کسی که سمت به او داده شد، خدا به او مهلت نمیدهد. اما متنبیان در عالم فراوان بودن، هر کس چند روزی آمد و یه داعیه باطلی در سر پربرند و بعدم سفری شد. ولی نبی، بما انه نبی، معاذ الله اگر بخواهد خلاف بگوید، به او هیچ مهلت داده نمی شود. البته این به عنوان قضیه شرطیه است، نظیر لوکان فی امالت و الا الله است، اما تهدید خیلی تند است. این که هم ذریتن بعضها من بعض والله سمیع علیمون، می شنود و می داند، شنوا و داناست که به کی صفوت بدهد، کی رو مصطفی کند. اگر اینها صفوت اللهن، خدا حرف اینها را، دعاهای اینها را شنواست، از ضمیر اینها با خبر است. لذا در سوره انعام فرمود این چنین نیست که هر کسی هوس رسالت داشته باشد، الله اعلم حیث یجعل رسالته. مشابه این مضمون در بخش های دیگر قرآن کریم آمده است که فرمود انهم کانوا یسارعون یدعون ربهم رغبتن رهبتن و کانوا یسارعون فی الخیرات و امثال ذلک که استدلال میکند میفرماد میدونه چرا اینها مجتبای ماین خیره ماین برای اینکه کانوا یسارعون فی الخیرات سیره اینها این بود یدعون ربهم رغبن و رهبن سیره اینها این چنین بود پس خدا سمیع است به دعاها و نیایش های اینها علیم است به خاطرات اینها لذا می داند که کی شایسته است لذا اونا را انتخاب می کند ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین رو این نکته است الحمد لله رب العالمین.